على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که خدا مرا براتی بفرست، گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نظر گل نرگس، صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام، السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. به به، چه شب قشنگ و چه شب زیبا و دلربا و نورانی و بهشتی و ملکوتی است روزی که پشت سر گذاشتیم. و امشب نهم ربیع الاول و 1182 سال آغاز امامت و ولایت مولا جانمون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما. امیدوارم که همه ما جزء اعوان و انصار و یاران و فدائیان امام زمانمون باشیم. اگر از دنیا هم رفتیم، بر اساس اون دعایی که در خواسته‌ای که در دعای عهد داریم، خدا ما رو زنده کنه، برگردیم به این دنیا و در رکاب امام زمانمون باشیم انشاءالله. برنامه زنده زمزم احکام، محضر سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم، عیدتون مبارک، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، ایام بر شما هم انشاءالله مبارک باشه. حالا انشاءالله باز اگر در اثنای برنامه صحبتی شد در این رابطه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه، هر کجا که هستید، چه در کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، و همطور حضور جناب آقای اسماعیلی. و عرض تبریک و تهنیت این ماه را از این به بعد که شهادت حضرت امام عسکری تمام شد و انشالله ماه جشن و سرور و شادی اهل بیت. و امروز هم که به قول آقای اسماعیلی فرمودن، توضیح دادن، دیگه نیازی به توضیح نداره، که به اسم امام زمان انشالله و آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر است و در آستانه ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت پیامبر از این مشن اسلام و امام صادق هستیم. انشالله امیدواریم که این بیماری منحوسم از بین بره و دلها شاد بشه و تنها سالم و انشالله عروسیام را بیفته.
انشالله انشالله. بله. حالا اگر مراسمی هم نمیشه بگیری، ولی خب عقد و ازدواج اینها برپا بشه انشالله.
اتفاقا خرجا کمتره.
آره، برن سر زندگیشون، جوانای ما.
بله، تالار میخواد چیکار کنه؟ نه جدی اینو عرض میکنه، والا اصلا زمانی هم که کرونا نباشه برای چی واقعا هزینه های سنگین چند میلیونی که مثلا حالا بنده خدا باید پدر داماد قرض کنه، تالار بگیره، شامو نمیدونم فلان حرفا و یه 300 400 نفر. نه نخیر، برن سر خونه زندگی خودشون به شادی و به خوبی انشالله. مهم اصلا اونا هستن که میخوان برن زندگی مشترک بکنن. حالا دیگران فرض بفرمایید که جمع هم نشدن، خب حالا جمع نشدن میتونن تلفنی تبریک بهشون بگن.
بله بسیار، خیلی متشکر. دیگه ماه ماه شادی است، از این به بعد هم دیگه شادی ها همینجور پشت سر هم. هفته وحدت رو در پیش رو داریم، ولادت با سعادت نبی مکرم و معظم و همچنین ولادت با سعادت مولامون امام صادق علیه السلام. انشالله بر همه شما مبارک باشه. بریم سراغ سوالات شما. قبلش عرض بکنم راه های ارتباطی رو همکاران من براتون زیرنویس کردن. تلفن میتونید بزنید از طریق پیام کوتاه، از طریق واتساپ، پیام صوتی، پیام متنی، تماس صوتی برقرار بکنید و سوالات شرعی خودتون، سوالات احکام خودتون رو بپرسید و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که جواب بدیم. اولویت ما تلفن های شماست، حالا از طریق تلفنی که زیرنویس شده یا از طریق واتساپ. لطفاً تماس بگیرید، سوال بپرسید، ما هم جوابگو هستیم. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده تا انشاءالله تلفن ها وصل بشه. گفتن آیا خانم ها می توانند با صدای بلند نماز بخونند جناب استاد؟
با صدای بلند خب نماز ظهر است که نه، چون نماز ظهر است که چه آقا باشه چه خانم باید آهسته بخونه هم دو صورتش. و ما نماز صبح و نماز مغرب و نماز عشاء آقایون واجبه که بلند بخونن، ولی خانم ها در یه جایی نباید بلند بخونن، در یه جایی میتونن بلند بخونن. اگر یه جایی هستن که مرد نامحرمی هست، در حضور مرد نامحرمی است، اونجا نه، اونجا آهسته باید بخونن. مثلا رفته مهمونی فرض کنید، حالا اینقدرم جا نیست که بری اتاق جدایی، همون کنار وایساده و مردم نشستن اینها میخواد نماز صبح یا مغرب و عشاء بخونه، اینجا آهسته بخونن. ولی تو خونه خودشه، تو خونه خودشه میتواند، نمیگیم واجبه، میتواند آهسته بخواند، میتواند هم دو سوره‌شو بلند بخونه. جایی که مرد نامحرمی نیست اختیار داره، هم آهسته و هم بلند، هر دوش فرقی نمیکنه.
حالا جایی که مرد نامحرم هست مثلا به صورت معمولی میخواد بخونه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، نه با آهنگ مثلا، با
آهنگ ملاک نیستا. همین این که الان شما خوندین بلند خوندن دیگه. الان شما نماز مغرب عشاتون خوندید مثلا، خب میگن بلند خوندن، همینه دیگه، اینجوری که الان ما داریم حرف میزنیم.
همین می‌خواستم این رو توضیح بفرمایید، چون بعضی ها تصورشون اینه که علت این که میگن بلند نخونی به خاطر اینکه مثلا با بسم الله الرحمن الرحیم،
نه نه نه، ممکن اصلا ساده ساده بخونه. فقط همین که جوهره صدا آشکار میشه اینو میگن بلند خوندن در حضور مرد نامحرم. این خیلی نکته مهمی است، خیلی مهمه. یعنی اینقدر اسلام به مسئله عفت حیا اهمیت داده که حتی میگه که در حضور مرد نامحرم، با اینکه نمازه، نماز عبادت خداست، حتی همین رو شما با صدای بلند نخوان.
درست،
ولو آوازم نباشه.
بسیار عالی، مخصوصا من این رو پرسیدم که موضوع حل بشه، چون گاهی سوال میپرسن فکر میکنن اینکه میگه مثلا خانم ها نباید بلند بخونن در مقابل نامحرم، مثلا اینکه با صوت باشه با نوا باشه نیست، همین به صورت معمولی هم نباید بلند بخونن اگر نامحرم باشه. اذان گفتن، سوال دوم این بیننده عزیزمون، اذان و اقامه گفتن در گوش نوزادی که متولد میشه واجبه؟
واجب نیست، ولی از آداب و سنت هاست، یعنی تاکید شده است، خیلی تاکید شده، از نشانه های مسلمانی شمرده شده. یعنی کسی که مسلمان است میدونید دیگه، حد نصاب اسلامش اصلا همینه که خدا رو قبول میکنه، پیغمبر رو قبول میکنه، شهادت به وحدانیت خدا میده، شهادت به رسالت پیغمبر. به همین جهت برای اینکه این بچه مسلمان است گفته شده که از آداب و سنت ها همینه که از همون اولی که به دنیا میاد اذان رو در گوش راست و اقامه رو در گوش چپش بخونه.
خب سوال پرسیدن مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی، شماره شون هم 921، چهار شماره پایانی 3237. خانمی که گفتن تنهاست، قصد ساختن منزل داره، خونه میخواد بسازه، منتها وامی که مجبور هست بگیره وام کالا هست و میخواد این وام کالا رو چون راحت تر و سریع تر بهش میدن این رو بگیره و به عنوان مصالح ساختمان مثلا میلگرد و سیمان و اینها استفاده بکنه، میشه؟
ببینید من یه توضیح بدم آقای اسماعیلی، اصلا راجع به وام کالا که اصلا ایشون ببینه چه جوری میشه،
که اصلا تسهیلات هم هست.
بله دیگه. اصلا وام که نیست، یعنی چیزی پول به دست درستشو دارم میگم، و الا اگر بنا باشه که واقعا قانون بانکداری اسلامی اجرا نشه، پولو میده دست همین مشتری میره. این بنده خدا اون وقت فکر میکنه که این الان میخواد بره مثلا مساله ساختمان بخره. اصلا به نظر من وام کالا اگر بخواد شرعی باشه، پولی به دست مشتری داده نمیشود. پس چجوریه؟ به این صورته، میگه آقا شما مثلا به عنوان مثال شما 30 میلیون میتوانید تسهیلات خرید کالا، مثلا خرید کالای ایرانی، تسهیلات داشته باشید. به چه صورت؟ به این صورت که برید یه فروشگاهی که خودتون انتخاب میکنید، 30 میلیون جنس اونجا بخرید، به وکالت از بانک، نه برای خودت، برای بانک میخرید. وقت بانک مجبور نقد پول رو بده به کی؟ به مغازه‌دار. پس پولی به شما نمیده، به مغازه‌دار میده. یعنی یه چکی صادر میکنه در وجه اون مغازه‌دار. خب پس اون هیچ، پس شما چیزی ندارید، رفتی جنس خریدی برای بانک. بعد بانک میگه که من این جنس رو به شما میفروشم به صورت نسیه. یعنی شما کار نداشته باش، 30 میلیون ما به مغازه‌دار چک دادیم، ولی این اجناس رو به شما میفروشیم مثلا طی اقساط چند تا 40 میلیون، که گاهی هم دیدید دیگه صدای آره افراد در میاد، ای بابا 30 میلیون رو چقدر روش میکشن. این همون تفاوت نقد و نسیه است در واقع. خب پس بانک به شما میگه که من این اجناس رو به شما میفروشم اقساطی نسیه تا این اقساط رو به این صورت. وقت شما میتوانید برید اجناس رو دیگه بردارید، دیگه اجناس مال شماست، در واقع از بانک خریدید، پول به شما نمیده. و اجناس رو که شما مالک شدید، اون دیگه اختیارش با خودتونه. میخوای بردار ببر خونتون، دیگه مالکشی. میخوای
بفروش،
بفروش. این دیگه خلاف قانونم نیست، خلاف مقرراتم نیست، چون مالک شدی. اون وقت اگر اجناس را فروختی، مثلا همون مغازه داره گفتش که نداره من ازت میخرم، بهش بفروش. اگر فروختی پولشو گرفتی، پولشو میتونی بری خرج مساله ساختمون تام بکنی.
اما اگر پول داد بانک،
اصلا غلطه.
حالا داره این کارو میکنه بر صورت.
من اگر پول رو بانک بده، پس معلومه که اصلا معامله شرعی صورت نگرفته.
خب پول بانک میده، ولی شرط میکنه، میگه این پول فقط باید بری لوازم مثلا بخری.
خب پولو به چه عنوان میده؟ به چه عنوانی میده؟
مثلا به لوازم خانگی بخره.
یعنی چی آخه؟ نمیشه آخه. ببینید قرض الحسنه میده؟ نمیده که قرض الحسنه، عنوان دیگه نداره. فقط به این صورتی که من عرض کردم قانون بانکداری، اصلا این خود صریح قانون بانکداریه. شما اگر ببینید بعضی بانک ها مقیدن، اگر برید بپرسید ما همین کارو میکنیم، چون من اینا رفتم دنبال کردم. من رفتم بانک باهاشون صحبت کردم، گفتم آقا چیکار، گفت حضرت عباسی ما این کارو میکنیم، واقعش ما این کارو میکنیم، هیچگاه اصلا پول به مشتری نمیدیم، ما چک رو صادر میکنیم در وجه مغازه دار، میگیم شما که پروندت اینجا تشکیل شده، شما برو مغازه جنس تو به وکالت از بانک جنس بخر، بعدم ما بهت میفروشیم، فاکتورش هم بیار. و اینکه یه فاکتور سوری بیاره بانک و بعد ببین چند تا اشتباه صورت میگیره، یعنی بانک واقعا معامله اصلا انجام نمیده، مشتری هم اصلا با بانک معامله انجام نمیده، اون مغازه دارم به دروغ یک فاکتوری صادر میکنه، یه پولی هم گاهی میگیره که اصلا جایز نیست. همش اینا اشتباهه.
بسیار خب. آقای خانم احمدی از دانمارک که پیام فرستادند و سلام و تشکر کردند، که خیلی ممنونیم ازشون، گفتن که استفاده از سرکه که حاوی چند درصد الکل هست در تهیه مواد غذایی، مثلا ترشی، که ظاهرا اون سرکه‌ای که میزن در اون ترشی چند درصد الکل داره، بله. میشه استفاده کرد؟
بله قطعا. اینا الکل‌های ذاتیه، بهش میگن الکل‌های ذاتی، چون ما دو جور الکل داریم، یه جور الکل مصنوعی داریم که تو کارخونه‌ها میسازن، ولی یه الکل ذاتی داریم و اون الکلی است که تو بعضی از خوراکی‌ها هست، حتی سیب، مثلا سیب اصلا مواد الکلی داره خودش، سرکه مواد الکلی داره، چیزهایی که ترشند، میوه هایی که ترشند، اینا مواد الکلی دارن. منتها این مواد الکلی ذاتی، یعنی خدا درش قرار داده، هیچ مشکلی هم نداره.
حالا اگه الکل بهش اضافه کنن چی؟
اون یه بحث دیگه است که شما مثلا میخوای فرض کنی تو صنعت داروسازی الکل توش اضافه کنید.
نه مثلا تو هم کشورهای اروپایی فرض کنید در این سرکه الکل اضافه میکنن،
یا هر چی خلاصه، حالا یا تو داروسازی یا تو خوراکی ها، یا هر چی، گاهی حتی
مثل
توی
شکلات ها و اینا،
بله
که
بله بله، تو شکلات، تو شیرینجات الکل اضافه میکنن. این همون الکلی است که با دست بشر ساخته میشود. خب این الکل که ما فرض رو میبریم برای میذاریم که اصلا اینا پاکن، چون الان میدونید فتوای همه آقایون فقها اینه که پاک، از این جهت مشکل نداره، ولی میگم خوردنش حرامه، یعنی مثل خاکه. و بستگی داره که چه درصدی از این الکل را داخل اون میریزن. مثل خاکی که اغلب میدونن که وقتی میخوان شیره انگور درست کنن حتما باید توش خاک بریزن، اینو خیلی از ما سوال میکنن، خب خاک خوردنش حرامه. میگیم چند درصد شما تو اون خاک میریزید، مثلا یه به قول خودشون میگن پاتیل، درسته؟ یک دیگ بزرگ، خیلی بزرگ، مثلا 100 کیلو 200 کیلو داره شیره درست میکنه، فرض کن به عنوان
یه مشت خاک،
یه مشت خاک میریزه، این چیزی نیست، درصد ناچیزه. بهش میگن استهلاک، یعنی نابود شدن، یعنی خاک به طور کلی اصلا تو اون مقدار شیره از بین. الکل هم همینطوره. یه وقت شما میگید 2%. 2%. یعنی فرض کن 98% این همین چیزی که شما میفرمایید مثلا شیرینی است یا شکلات است. 2%، 3% هم الکل قاطیش میکنن که مستهلک میشه اصلا. یعنی اصلا ناچیز حساب میشه و این اشکالی نداره.
بسیار خوب. سوال بعدی، خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن که هنگامی که در بیمارستان میخوان آدم رو ببرن اتاق عمل، حالا به ویژه خانم ها، یه کلاهی میدن برای پوشش روی سر و یه لباس نامناسب، وقتی هم که میپوشیم خب زیر گلو و گردن اینها پیداست، اونجا هم مرد نامحرم هم حضور داره و اجازه پوشیدن روسری هم گفتن نمیدن. حالا با این توصیف ما چیکار باید بکنیم؟
هیچ کاری نکنن. استراره. همین که قصه رو میخوره، خود این قصه ثواب داره. زن متدعیه نیست، حالا اصلا نامحرم فرض کن که گلوشون و گردنشون نیده که، ولی خب الان دیگه چاره نداره، چیکار بکنه؟ واقعا استراره. یعنی وقتی داره میره اتاق عملی، عمل جراحی زیبایی که نبوده که.
بله.
یه وقت شما میگه عمل جراحی زیبایی، خب بیخود داره میره عمل جراحی زیبایی بکنه وقتی به گناه میفته، برای چی؟ یه وقت نه، شما میگه عمل جراحیه که بیمار بوده، عمل جراحی باید بکنه. مثلا فرض بفرمایید که زایمان سزارین، نه سزارین عرض میشود که این سزارین های سوسول بازی، میدونید دیگه بعضیا برای ترکیب بدنشون به هم نخوره، با اینکه میتونه زایمان طبیعی بکنه، میره یک هزینه اضافی میکنه و سزارین میکنه. خب خودشو میندازه زیر دست جراح. این جایز نیست، اصلا استرار نیست
که اگر مرد نامحرم،
بله مرد نامحرم باشه. ولی یه وقت هست که نه، این بنده خود اصلا مریض، دکتر گفته غیر از سزارین اصلا امکان زایمان نیست. خب چاره نداره که، این استراره. وقتی رفت زیر دست مرد جراح، اونجا دیگه به قول خودش میگه که اصلا نمیتونیم، اجازه نمیدن، اجازه نمیدن این خانم دیگه حالا مثلا یه پوشش مناسب داشته باشه. چاره ای نیست، استرار اگر باشه اشکالی نداره.
درست. خب واقعا جای افتخار داره بانوانی که اینقدر مقیدن، اینقدر نگرانن، اینقدر قصه میخورن برای حجابشون، برای عفتشون، برای آنچه که سرمایه‌ای که دارن در واقع براشون خیلی مهمه، که حتی من دیدم آقای وحیدپور، من یادم نمیره، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مادر من اولین باری که بردمش برای یک کاری بود انجام میشد، روی بدنش تتو میکردن برای پرتو درمانی و شیمی درمانی و خب خیلی هم شرایط سخت بود چون سرطان مری داشت. وقتی که اومدیم بیرون دیدم همینجور داره زار زار گریه میکنه، گفتم بله، مادر جون بله، برای چی داری گریه میکنی؟ گفت بعد از 70 سال بله، مجبور شدن مثلا نامحرم بله، بخشی از بدن من رو ببینه.
بله، اینا کسانی بودن که شب هم موقع خواب رو سری سرشون میکردن. دیده بودید شما؟
بله بله.
شب برای چی تو خونه خودت؟ میگفت یه وقت میبینی که در خواب من مردم، صبح اومدن بالا سر من که چیز کنم، اینا سر من بازه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. علی آقا از آمریکا بیننده بعدی بیننده ما هستن که به صورت تلفنی ارتباطشون برقرار شده. سلام علیکم علی آقا.
یادم با خیلی متشکرم از برنامه های خوبی شما. یه دو تا سوال داشتم. یکی این که قبلا جناب وحیدپور فرمودن راجع به فراموش کردن رکوع، می‌خواستم ببینم اگر که رکوع فراموش کردن در سجده اول متوجه باشم آدم بشه که رکوع رو فراموش کرده، بعد به مرتبه بلند میشه میره رکوع، بعد از این رکوع 2 سجده باید، یعنی که 1 سجده باید بره.
خب
این سوال اولم هست. سوال دومم اینه که اگر آدم سجده بوده و بلند شده از سجده میخواد حالا قیام بکنه، اگر یه دفعه اشتباهی آدم بگی که یا علی، موقع بلند شدن یا علی، این گفتن یا علی نماز رو باطل میکنه یا نه؟
درست. خب خیلی ممنونم علی آقا، چقدر عشق و ارادت به مولا امیرالمومنین بعضی وقتا هست که دیگه تو نمازم گاهی آدم فراموش میکنه. خب خیلی ممنونم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. امیرالمومنین انشالله نگهدارتون باشه. خب آقا سوال اولشون، اگر رکوع رو فراموش کنن موقعی که رفتن به سجده چیکار باید بکنه؟ اول بفرمایید.
رکوع رکنه، درسته؟ بنابراین اگر تو نماز انجام نشه، چه سهوی چه عمدی، نماز باطل میکنه. وقتی فراموش شد، نکته این است که کی یادش اومده. خب ایشون میفرمان که سجده اول رو انجام دادن، یه وقت از هنوز سجده نکردی، خم شدی بری سجده یادت اومد. خب اینجا خوبه، اینجا وقتی خم شدی بری سجده هنوز میتونی
وارد رکن بعدی در واقع
نشده. اینجا باید اینم بگم کاملا باید بلند شی قیام کنه صاف، چون میگن رکوع باید بعد از قیام باشد که بهش میگن قیام متصل به رکوع، نه اینکه حالا که خم شدیم بذار همینطور که خمیم یه دفعه میریم تو حالت رکوع، نه. پس بنابراین اگر قبل از این که به سجده بره یادش اومد، پا میشه قیام میکنه و به رکوع میره، بعدم از رکوعش میره سجده هاش انجام میده. اما یه وقت است نه، یه دونه سجده کرده یادش میاد که عجب من رکوع نکردم، خب اینجا میخواد پاشه قیام بکنه، رکوع بکنه، بعد از رکوع هم دوتا سجده بکنه. خب اینجا چی اضافه میشه؟
یه دونه سجده.
یه دونه سجده رکن نیست. بنابراین چون یه دونه سجده اضافه میشه و رکن نیست، در حقیقت اینجا میتونه پاشه و رکوعشو انجام بده، بعدم برگرده و دوتا سجده هاشو انجام بده و نمازشو بخونه.
بعد به خاطر این سجده اضافه چیکار باید بکنه؟
به خاطر این سجده اضافه دوتا سجده سهو میکنه.
نمازش که تمام شد،
نمازش هم تمام شد، هیچ اشکال نداره. بله، بعد از اینکه نماز تمام شد دو تا سجده صف
به خاطر این سجده اضافه. یعنی عمل اضافه. بعد حالا یه وقت کسی دو تا سجده رو انجام داده بود یادش اومد بکنه،
اگر دو تا سجده رو انجام داده بود دیگه نمیشه. دلیلش هم این است که وقتی شما دو تا سجده انجام دادید میخواد پاشی، خیلی پاشو رکوع کنی، بسیار خوب، بعد از رکوع میخواد چیکار کنی؟ میخواد دو تا سجده انجام بدی، دو تا سجده میشه رکن، در حالی که شما قبل از رکوعت رکن رو انجام دادی، وقت رکن اضافه میشه، اضافه رکن چه سهوًا چه عمدًا نماز تو باطل میکنه.
درست. و سوال بعدیشون که سر از سجده که برمیدارن میخوان بلند بشن، حالا بعضیا میگن مثلا به حول الله، بعضیا میگن یا حی یا قیوم، اشتباهاً بگه یا علی،
سهویه، کلام آدمی سهویه، اب نداره، نماز باطل نیست. ولی عمدی اگر باشه نماز باطله، با اینکه ما ارادت خلاص دیرینه و همه چیز معلومه به امینون، ولی نه، در نماز خطاب به غیر خدا نماز رو باطل میکنه. یعنی کسی مثلا فرض کن که تو قنوتش میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، این نماز باطله.
حالا این یا علی، خب علی اسم خدا هم هست، اشکال نداره؟
نه، قصدش اگر خدا باشه که اشکال نداره که چون حالا امروز هم روز آغاز ولایت و ایام شادیه، یکی از دوستان نقل میکنه، این جوک نیست، واقعیته، میگفتش که تو خانه خدا بودم تو صحن بیت الله، اتفاقا مثلا پرده کعبه رو خودتون دیدید دیگه، بله، مثلا عوض کنن، خب یه ده مقامات اینها، میگه تو این شلوغی منم رفتم بالا، رفتم روی بام کعبه، خدا میخواست، حالا نفهمیدم و رفتیم بالا و دیدید دیگه تناب میگیرن اینها، میگه کنارم اون وهابیه ایستاده بود، خلاصه همچنان حواسم نبود، گفتم یا علی، دیدم یک نگاه غضب‌آلودی که گفتم یا علی و یا عظیم، تموم شد رفت. اون یا علی یا عظیم، یا علی خداست. یا علی یا عظیم دیگه تو مارمزون هم میخونیم، ولی این وقتی میگه یا علی اگر عمدی باشه، خب قصدش امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، خب میشه خطاب به غیر خدا، اگر عمدی باشه نماز باطله، سهوی باشه نماز باطل نیست.
بسیار عالی. فدای همه عاشقان و محبان و ارادتمندان امیرالمؤمنین که هر جای این عالم هستن، این تپش قلبشون به عشق مولا میتپه، که حالا به قول ایشون گاهی سهوی هم هست، حواسمون هم نیست، نماز هم یا علی میگیم. خب خدمت مبارکتون که بریم سراغ ادامه سوالها. پرسیدن که چنانچه نمازگزار بخواهد سوره ای را غیر از توحید در نماز بخواند، آیا باید در رکعت اول آن را بخواند یا رکعت دوم؟
فرقی نمی کنه، شما آزاد هستید، حمد رو که خوندید، چه رکعت اول چه رکعت دوم، هر سوره ای دوست دارید میتونید بخونید، واجب نیست حتما سوره قل هو الله بخونید. یعنی شما میتونید اصلا رکعت اول دوم اصلا سوره قل هو الله نخونید، هر سوره دیگه بخونید.
درست،
آزاد.
بعد در ادامه آقا جمشید از کرمان این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن اگر بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم تصمیم بگیرد سوره غیر از توحید بخواند، آیا باید بسم الله را از نو بگوید؟
بله، چون بسم الله هر سوره جزء خودشه، بنابراین بسم اللهی که شما میگید به قصد هر سوره وقتی میگید باید همون سوره رو بخونید. بسم الله رو گفتی به قصد انا انزلنا، منصرف شدی، حالا ما یه سوره دیگه بخونی، بسم الله رو بگو به قصد مثلا سوره ولعصر دوباره.
یه نکته هم اینجا هست که اگر بسم الله الرحمن الرحیم رو به قصد توحید بگیم نمیتونیم سوره رو عوض بکنیم، درسته؟
بله، سوره قل هو الله جوری است که حتی هم بسم الله شم بگید دیگه نمیتونید برگرد، ولی سوره های دیگه تا به نصف نرسیدید میتونید منصرف بشید سوره جدید.
سوره دیگه،
سوره جدید.
گفتن که اگر در نماز سرکعتی شک بین دو و سه کردیم تکلیف چیه؟
در نماز سرکعتی شک بین دو و سه عرض می شود که باور میکنید الان من یه ذره خودم هم شک
کردم. نماز باطله دیگه. نماز باطله. در نمازهای دو رکعتی و سرکعتی.
در نمازهای دو رکعتی سرکعتی شک مبتله بر. اون نماز چهار رکعتیه که میگیم وصلش کن. بله. شک بین مثلا سه و چهار، شک بین چهار و پنج ایناست.
درست.
در نماز سرکعتی بله باطله.
گفتن که با سلام خدمت شما دوستان عزیز، علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال داشتم که یک نوع کش مو هست که روی آن موهای بلند دارد که ما نمیدانیم که از چه موهایی هست. عرض کنم که آیا نماز خواندن با آن اشکال دارد یا خیر؟ خواهر بزرگوارم پری خانم از هامبورگ این پیام رو فرستادن، خارج از کشور.
درست درست، اشکال نداره، چون خلاصه این موها موهای انسان دیگه. فرض بفرمایید موی مثلا حالا یه موی مسیحیه، موی مسیحی بوده ولی موی انسان بوده، کوتاه کردن اومدن موی مصنوعیه. بعضی وقتا موی مصنوعی، بعضی وقتا موی طبیعیه که معمولا کوتاه میکنن. حالا اینایی که تو بازار میفروشن نوعا موهای مصنوعیه،
خب
مثل کلاگیسا.
بله.
اینا که هیچ چیزا هیچ اشکال نداره. اونی که نمیشود موی حیوانه.
حالا این کسی الان ایشون نمیدونه این مو ممکنه مال یه حیوانی باشه،
اشکال نداره. وقتی نمیدونه فحص هم نمیخواد، جستجو هم نمیخواد. ولی اینو بدونیم اون چیزی که در نماز نمیشه همراه ما باشه اجزای حیوان حرام گوشته، اجزای حیوان حرام گوشت. لذا گفتن موی گربه اگه به لباستون چسبید نمیشه نماز باش بخونید، اگر بدانید.
درست.
اجزای حیوان حرام گوشته دیگه. بله. فرق نمیکنه مثلا گربه است یا حیوان دیگه است، از هر چی، مثلا شاید از خوک اصلا بردارن اینو، درست مثلا یه جایی فرقی نمیکنه. ولی اگر از انسان باشه یا انسان اصلا نمیدونه این مو اصلا از کیه، از حیوان یا از انسان اشکالی نداره.
بسیار عالی. خب من باز یادآوری میکنم بیننده های عزیز و گرانقدرمون، این فرصتی که در اختیارتون هست میتونید سوالات شرعی و احکام خودتون رو با ما در میون بگذارید. اولویت ما هم بازم یادآوری میکنم تلفن های شماست، حالا یا خط تلفنی که زیر نویس شده یا از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید، سوال بپرسید، ما هم در خدمتتون هستیم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم حمیدی از آلمان از طریق واتساپ پشت خطن. خانم حمیدی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای سهیلی، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
سلام به آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من یک دو تا سوال داشتم، معذرت می‌خوام مزاحمتتون نشم.
خواهش می‌کنم.
آقای وحیدپور به یک برنامه‌شون فرمودن که گوسفند وقتی ذبح می‌کنین باید گوسفند دست پا بزنه.
بله.
بعد من برنامه رادیو ایران شنیدم که در رادیو سلامت میگفت که یه دکتر میگفت گوسفندش رو زنده نکشید، به خاطر که گوسفند میفهمه که میکشین یا گاوه گوسفند فرق نمیکنه، و حیوان وقتی که ببینه کشته میشه ذبح میشه او استرس وارد میشه بهش، خورگوشش خوردنش درست نیست، بیوش کنین بعد بکشین.
بله.
الان من میخواستم گوسفند بکشم، اونو دیگه الان دوری کشتیم دیگه، نفهم که بیوش نکردیم. حالا من نمیدونم آقای وحیدپور درست است بیوش کردنش یا نه.
خب سوال بعدیتون رو بفرمایید.
سوال دوم به خاطر خمس مثلا من میره اصلا درست جاجه نشدم، اصلا مثال سوال خمسی منه، من 10 میلیون دارم، 2 میلیون رو میدم، این سال دیگه 2 سال بعد هم اگه منم بعد 10 میلیون داشتم دوباره یا ندم؟
خب مرجع تقلیدتون هم بفرمایید.
آقای سیستانیه.
درسته. مثلا شما 10 میلیون داشتید، خمسش رو دادید، سال بعد یا سال بعدش دو سال بعد همچنان 10 میلیون رو دارید، درسته؟ سوالتون اینه.
داریم. بله بله. یعنی میشه تو مثلا 3 سال 4 سال مو 10 میلیون بیشتر نشه دیگه دوباره بدیم یا ندیم یا نه؟
درست. متوجه شدم. چشم، انشالله خواهرم جواب میدیم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، تشکر از برنامه خوبتان.
خب حاجبا دست و پا زدن گوسفند موقع ذبح اشکال داره یا اینکه باید بیهوشش کرد؟
حتما لازمه دست و پا بزنه، حتما. ببینید نکته داره، اینایی که احکام رو میشنون یا میخونن بدونن که اینها رو حسابه. شما حیوان زنده رو باید ذبح بکنید. خب شما یه وقت است که یقین دارید حیوان زنده است، خیلی خوب، اما یه وقت است باید نشونه ببینید. نشانه این که حیوان زنده است دو چیزه. یکی این که وقتی رگهاش رو میزنید خون فوران کنه.
بله.
چون گوسفند و مرغ جز حیواناتی است که خون جهنده داره. اون باید فوران کنه. خیلی به من زنگ میزنه، اینا نکته مهم داره. زنگ میزنه میگه حیوان مثلا دیدیم داره تلف میشه، سر بریدیم ولی خونش نه، خونش مثل شیر سماور، دیدید؟ خیلی آروم
آروم
میاد. فایده نداره. این حلال نیست. هم باید خون جهش کنه، هم باید دست و پا بزنه. دست و پا زدن معناش این است که این حیوان زنده است. خب اما این که حالا ما فرض کنید بیهوشش کردیم چی؟ بیهوش کردیم بعضی وقت‌ها اشکال نداره، مثل ذبح گاو که کار سختیه، خیلی کار سختیه، لذا حالا تو این کشتارگاه‌های ما بیهوش نمی‌کنن گاو رو، ولی خب یه خودشون دیگه فرایندی دارن که به اون
تشو که وارد می‌کنن که یه مقدار
آره جوری میشه که دیگه خیلی اسیان نکنه.
درست.
اگر واقعا اینجوری باشه یک شوک مختصری وارد بشه که حیوان نمیره ها، یعنی همین اندازه است که یه مقداری میتونی کنترلش کنید، از اون اسیان کنترلش کنید، این اشکال نداره. ولی اگر جوری باشه که حیوان رو شما بیهوش میکنید که دیگه اصلا این کنه خیال میکنید 10 دقیقه یه رب دیگه اصلا اگر ذبحش هم نکنی میمیره اصلا.
درست.
میمیره. نه اگر اینجور باشه دیگه به درد نمیخوره.
حالا جای باید پود در نگاه برخی بالاخره این خواهر اون سوال رو پرسیدن، من گاهی هم دیدم گوشه و کنارم از این حرفا میزنن که آقا این چه کاریه، این ظلم در حق حیوان که نمیدونم اونجوری دست و پا بزنه، نمیدونم انسان میبینه، نمیدونم قسی القلب میشه از این حرفا. اصلا مگر خدا این رو خلق نکرده برای انسان و برای
همینطوره خدای متعال؟ ببین آیات زیادی داریم نسبت به یهود، داشتم اینو فکر می‌کردم به خاطر این بود، حالا بگیم ممکنه سختشون باشه روی صفحه بیارن، که اصلا خدای متعال میفرماید که اعتراض میکنه خدا، چرا شما حلال ها را حرام کردید؟ چرا؟ برای چی؟ خدا وقتی حلال میکنه حلال خداست، خدا مالک ماست، یعنی خدا بیشتر دلش میسوزه یا نه؟ من دلم به حال این گوسفند میسوزه، ولی عجب خدایی است که دلش به حال این گوسفنده نمیسوزه.
آره
میگه بذار دست و پا بزنه تو سرشو ببر. خب خدا عجیب چیزی واقعا، نستجیر بالله، یعنی خدا ظالمه؟ ای خدا چه داره ظلمی میکنه؟ ببینید ما مبانی احکاممون گاهی نقص داره، یعنی ما باید باورمون بیاد که این احکام از جانب خدای عادله، خدای حکیمه، خدای بینیازه، اینا باید باورم، خدای عالمه، باورمون بیاد. خدا خودش حلال کرده، خدا خودش فرموده که این گوش، خدا خودش فرموده که کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، بخورید بندگی خدا بکنید، خدا برای شما قرار داده، خدا خودش فرموده همه چیز را برای شما خلق کردم، شما را هم برای خودم خلق کردم.
درست.
شما را برای عبادت خودم خلق کردم، ولی همه چیز در اختیار شماست، اصلا همه چیز فدای انسان.
درست.
این که حال ما بیان بگیم نه این ظلمه، چی میشه، چه جوری میشه که این حیوان دست و پا بزنه؟ شما مرغو میکشی میخوری، دلت میاد مرغو بکشی؟ بله بله دلم میاد، خدا حلال کرده آخه.
بله
چه حرفیه،
اصلا راه حلال شدنش همون دست و پا زدنه، شما فرمودید دیگه.
بله بله شما یه وقت هست میگی نه اصلا من دوست ندارم گوشت بخورم، میخواد بره خامخاری بکنه یا مثلا بره گیاهخواری، الانم مد شده ها بعضیا، میخوان بگن خیلی ما دلسوز حیوانه، دیدی الان مثلا یه چی میگن هشتگ میگن چی
پویش نمیدنم.
پویش مثلا فرض بفرمایید که مثلا یه چیزی حمایت از
نه به گوشت
آها نه به گوشت بله اینا مود شده، حرفا چی چیه؟ بله افراط و تفریط هر دوش بده، هر دوش اینا واقعا نیاز داره که تو رسانه بحث بشه.
آره.
این روایات ما میگه که 40 روز نگذره که شما گوشت نخورده باشی، 40 روز نگذره، یعنی تو فاصله 40 روز خلاصه یه دفعه حال گوشتم گرونه بندگان خدا خان، اما از اون طرفم زیاد نخورید. لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوان، خیلی جالبه، یعنی شکمتون رو قبرستون حیوانات قرار ندید. ای گوش بخور، ای گوش بخور، کم بخور، آثار بد داره.
بله. سوال دومشون هم گفتن مثلا کسی که خانم حمیدی از آلمان 10 میلیون داره، خب خمسش رو میده، سال بعد این 10 میلیون هست، سال بعد همینجور هست.
بله.
طبق
فتوای بعضی از آقایون از جمله از آیت الله سیستانی، بعضی دیگه هم هستن مثل مقام معظم رهبری، قانون جایگزینی در خمس رو قبول دارن، به این معنا که اگر شما 10 میلیون داشتی خمسه شد 2 میلیون، 2 میلیون دادی 8 میلیون مخمس داری، درست شد؟ و از این 8 میلیون مخمس تو سال هی برداشتی خرج کردی، از اون طرف هم درآمد داشتی گذاشتی تو حساب، از اون وقت خرج کردی گذاشتی تو حساب، شما تا 10 سال 20 سال تا آخر عمرم 8 میلیون
بیشتر نشه.
آها، چون 8 میلیون دیگه مخمسه. حالا فرض کن سر سال امسالت میبینی بازم 10 میلیون داری، معلوم میشه که 2 میلیون شما اضافه بود. این 2 میلیون خمس داره.
آره.
این 2 میلیون خمس داره.
درست.
2 میلیون میشه مثلا 400 تومن خمسش.
بسیار عالی، ما در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما تقریبا هلوش 20 دقیقه مهمانتون هستیم.
روز شب، روز و شب، نسل پشت نسل و سال از پی سالی دیگر، بهار، تابستان، پاییز، زمستان
و دوباره بهار و آنچه از موفقیت و ناکامی میان سپری شدن روزگار. هماوایی آفتابگردانها را می شنوی، آنان که از ذره ذره روشنایی پس ابر قرنهاست رشد کردند و قد کشیدند.
آری
آری، آنان را امید دیدار دوباره نور اسیر علفهای هرز نساخته و نهرهای مسموم مزرعه حیات خشکشان نکرد. دستان خواهششان را ببین که هماره به سمت آسمان اجابت بالاست. به خواستن والاترین آرزو، زیباترین اجابت، تمنای نور، آن که اگر گرمای وجود پس ابرهای غیبتش نبود، زمین هر آنچه در خود داشت می‌بلعید. آری آری، آنان قرن‌هاست که چشم انتظار نورند. میان این همه هیاهو بیا با آفتابگردانها تمنا کنیم، تمنای نور.
خب خیلی خیلی ممنونم از نگاه‌ها و توجه‌های شما. بازم بهتون تبریک عرض می‌کنم. این شب بسیار مبارک رو آغاز امامت و ولایت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا. خب تلفن داریم، دوستان اتاق فرمان به من بگن که عزیزی که پشت خطن چه کسی است. آقای خیرآبادی از سبزوار. بله. سبزوار پشت خطن. آقای خیرآبادی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوالتون چطوره؟
قربان شما، سلامت باشین.
در خدمتتون هستیم. ممنونم. سلامت. خیلی خواهش می‌کنم. بفرمایید سوالتون رو.
خواهش می‌کنم. اول می‌خواستم ابتدا عرض کنم خدمتتون، خدا رحمت کنه مادر شما رو،
سلامت
با ان شاءالله با فاطمه زهرا مشهور بشن.
ممنون. متشکرم.
همونطور که فرمودین، ما هم عرض کنیم که ما 52 سالمه. 10 سال هست مادرم به رحمت خدا رفت.
من
به جرات میتونم بگم که ما هم موی مادرمون رو ندیدیم آجا. این بعدم حاجا فرمودن ما واسه تکمیل شدن اطلاعات خودم، ما تو جبهه تو دعای دست فرمودن که یا حاجا فرمودن که یا علی، جمله‌ای که شما فرمودین که یا علی نمازو باطل میکنه، پس این دعای دست که میفرماین که میگه دعای وقت برنامه رو نمیگیرم، دعای فرج خونده میشه، یا میگیم اللهم ارزقنی شهادت فی سبیل الله، یا اللهم ارزقنی توفیق زیارت القبر امیر المؤمنین فی دنیا و شفاعت امیر المؤمنین فی الاخره، اینا یعنی نماز باطل میکنه قربان.
خب بله، چشم، جواب میدیم.
بله. بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
بله.
اجازه بفرمایید.
بله.
حضرت حجت الاسلام فرمودن که الکل، اون موضوع الکل رو که بریختن، آخه الکل ذره اش هم وقتی چیزی حرامه غیر از خاک قربان به نظر بنده. بنده در ضمن مقلد آی مکارم هستم.
درست.
بعد عرضم حضورت که الکل منظور از بیننده محترمون الکل چیزی که خودش حال آدمو از اون حال به حال میبره، هر چند کم باشه مسئله دارو سوایه تا این که به مواد غذایی ریخته بشه.
درست. چشم، جواب میدیم آقای خیرآبادی عزیز.
جانم.
موفق باشید. از طریق تلویزیون همراهی بفرمایید.
بله بله قربون شما برم.
خدا نگهدارتون.
التماس دعا تبریک میگم انا ایامو. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. جناب آقای قدیانی از تهران پشت خطن.
سلام
علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟
خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
خدمت شما و جناب آقای وحیدی سلام عرض می‌کنم.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید. آقا دو تا سوال داشتم من.
بله.
خواهش می‌کنم.
یکی اینکه راجع به موهای زائد بدن ارتباطش با نماز آیا باطل میشه یا باطل نمیشه؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم راجع به این پرنده توشی، خواستم اینا بزاق دهنش آیا مثلا نجسه یا نجس نیست؟
بسیار خب، چشم آقای قدیانی، حتما جواب میدیم. موفق باشید انشالله. خدا نگهدارت.
یا علی
خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای خیرآبادی استاد دو تا سوال پرسیدن به قول خودشون دعای قنوت.
بله.
عرض کنم که البته دعاهایی که ایشون مثال زدن که همش اشکال نداره، همه الهی و اللهم و اینها هست.
بله.
اما چه دعاهایی نمیشود؟
ببینید قانونی که ما عرض کردیم بود که خطاب به غیر خدا، نگفتیم نام غیر خدا رو بیاری باطله. خطاب به غیر خدا یعنی یا علی خطاب به خدا نیست. در نماز باید شما مناجات و دعا داشته باشید. مناجات یعنی خدایا، دعا یعنی خدا.
اللهم الهی.
بله. پس بنابراین خطاب به غیر خدا نماز رو باطل میکنه، این قطعیه. اما اینکه نام غیر خدا رو بیاریم نه، اشکالی نداره. اللهم عجل لولیک الفرج،
اللهم ارزقنی شفاعت الحسین.
بله.
یوم الورود.
بله. نام امام حسین آوردی ولی خطاب نکردی به امام حسین، شما باز گفتی اللهم ارزقنی، به خدا گفتی، تعجیل در فرج رو از خدا خواستی، این اشکال نداره. اما اگر نه، مثلا فرض کنی الهی عدم البرا رو خوندید، رسیدید به اونجا یا محمد و یا علی، این نمیشه تو نماز بخونید، چون خطاب به پیغمبر است و امیرالمومنین، این نمیشه.
درست.
یا مولا یا مولانا یا صاحب الزمان، اینو نمیتونید بخونید.
درست.
بله.
پس کاملا روشن شد دیگه.
بله. ولی اگر گفتی مثلا گفتی صلی الله علی محمد، اصلا اسم آوردی، همش داری میاری، اشکال داره؟ اسم غیر خدا نه، ولی داری میگی صلی الله یعنی خدا سلام، از خدا داری میخوای ابنت.
ولی اگر گفتی السلام علیک یا مثلا
السلام علیک رسول الله، نمیشه.
درست.
اون باطل.
بسیار عالی. سوال دومشون هم گفتن آقا اگر چیزی مثلا حرامه نجسه، یه ذره و دو ذره مگه فرق میکنه با هم؟
حرام با نجس فرق میکنه، احکام خیلی دقیقه. حرام با نجس فرق میکنه. این لیوانو شما ملاحظه بفرمایید، سر انگشت بنده اگر نجس باشه یه ذره بزنم توی این آب، یه ذره نجس، نجس کلش نجس، آب قلیل نجس میشه، این مال نجس. بنابراین اگر الکل را ما نجس بدانیم، خب
بله،
یه ذرهش هم که باشه بیاد تو مواد غذایی، تو هر چیز، تو نوشیدنی، توی خوراکی، نجسش میکنه اون وقت دیگه نمیشه.
بله.
اما فرض ما بر این است که تاکید کردیم که فقهای فعلی هیچ کدوم الکل را حتی طبیش رو
بله نجس نمیدونن.
نجس نمیدونن، میشه مثل خاک. ایشون گفت چجوری مثل خاکه؟ خاک پاک است ولی خوردنش حرامه، الکل پاک است ولی خوردنش حرامه، مثل همه. خب اون وقت وقتی نجس نبود فقط حرام بود، این حرام رو یه وقت شما میخوای خودشو مستقلن بخوری، نباید بخوری، حرامه. خاک ورداری بخوری نمیشه که، غیر از خاک سید و شهدا که اونم برزه
کم داره، کم برای تبا.
ولی اگر این حرام را میخوای قاطی یه چیز حلالی بکنی به نحوی که مستهلک میشه،
بله اینو توضیح فرمودید،
توضیح دادیم، یعنی درصد بسیار کمی، نه این هیچ اشکالی نداره، خیالتون راحت باشه.
درست. بسیار عالی. دقت باید بفرمایید در نکاتی که جناب استاد میفرمایند. آقای قدیانی هم دو تا سوال پرسیدن، موهای زائد بدن ارتباطی با نماز داره؟
نه،
مثلا
نه،
اگر بلند باشه اینها؟
نه 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 نه، البته جزء سنن، سنت ها و آداب شخص مسلمان است که موهای زائد بدن رو زائل کنه. خیلی هم تاکید شده، خیلی در روایات تاکید شده به نظافت. یکی از عرض می شود که مظاهر نظافت فقط این نیست که آدم میره حمام مثلا فلان، یکی از مظاهرش این است که موهای زائد رو زائل بکنه، این خیلی تاکید شده. ولی نه، حالا اگر این کارم نکرد نمازش اشکالی نداره، نمازش صحیح.
حالا استاد شاید خیلی هم مرتبط نباشه، اما روش زائد کردن و زائل کردن این موها ما توصیه‌ای در روایات داریم، اینم بد نیست؟ حالا
اون چیزی که بوده در زمان صدر، یعنی زمان خود پیغمبر اکرم ائمه، همون چیزی است که الان هم سالمش که دارن توصیه میکنن هست، و اون استفاده از نور است که الان هم میدونید که متاسفانه ما خیلی از چیزهای معدنی کشورمون رو داریم خام فروشی میکنیم، اینو با اطلاع عرض میکنم. بله. بعضی از دوستانی که اطلاع داشتن میگفتن که همین چیزی که شما مسخره میکنید و همین چیزی که میگه نوره مثلا این داره به خارج صادر میشه و اونها در بسته‌بندی های خیلی شکیل و فراوری های
دیگر هم از
دیگر استفاده میکنن و دارن عرضه میکنن. بعد ما تو مملکت خودمون میگیم که نه این کارا چی، اینا قدیمی شد، اینا فلان شد، مثلا برو عرض میشود که اپیلاسیون کن، اپیلیدی
یا با لیزر
نمیدونم. یا با لیزر و این حرفاست. نه، اونی که داریم در روایات هم
خیلی هم خواص داره، خیلی
بسیار
هم
مفیده. بسیار خواص داره، بسیار، اصلا منافذ پوست رو باز میکنه، منافذ پوست رو باز میکنه و خیلی خواص خودش رو داره دیگه.
درست.
که حالا متاسفانه، حالا درست ما داریم تو پرانتز میگیم، بله. که حالا این بحث احکامی نیست، ولی متاسفانه افراط و تفریط ها خیلیه. آقایون اطبای ما وقتی میرن طب آکادمیک رو دانشگاهی رو میخونن، بعضیشون یه تعصبی دارن نسبت به طب سنتی و اسلامی، که غلط. از این طرفش هم ما تعصب نداریم، از این طرفش هم نمیگیم که آقا این داروهای شیمیایی چیه، نه، اونا هم برای خودش تاثیر داره، اینا هم برای خودش تاثیر داره. اون چرا که اسلام فرموده حتما بدانیم که خلاصه اینا یه حکمت‌هایی درشه و ثابت شده. ببینید جالب اینه که علم ثابت کرده. بله، حالا شما میفرمایید چه روشی، میگم این روشی درست. که اسلام روش تاکید کرده همینه.
و توتی که حالا بعضی در خانه نگه میدارن، بزاق آب دهانش،
نه خیر. حتی ببینید حیوان حلال گوش که اصلا هیچ، حتی حیوان حرام گوش که پرنده باشه، باز ببینید دقت همینه. بله. نگفتیم مثلا فرض بفهم حیوان حرام گوش خرگوش گربه
یا گربه من
فضلشون نجسه، اما پرنده حرام گوش نمیشه، فضلش هم پاکه، چرا صد به بزاق دهنش.
جز امام رحمت الله علیه.
بله. امام رضوان الله علیه میفرمودن پرندگان حرام گوش فضلشون نجسه. ولی الان شما به دلیل اینکه فقهای فعلی رو دارم میگم، دیگه حالا جوانای ما دیگه،
بله دیگه، همه مراجع
فعلی سنشون قد نمیده که مثلا مقلد حضرت امام باشه.
درست. پاک. بسیار عالی. آقای اکبری از رشت پشت خطن، ببینیم سوال این برادر عزیزمون چی هست. آقای اکبری سلام علیکم.
سلام داریم به میهمان برنامه شما. این سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که آیا بعد از نماز واجب،
بله بفهمید آقای اکبر.
سلام داریم حضور شما، میخواستم سوال کنم که آیا بعد از نماز واجب بعد از سوره حمد میشه، بعد از سوره حمد آیا به جای توحید میتونیم سوره نعتی ناتل کوثر خوان؟
خب بله دیگه، سوالتون چیه؟
همین دیگه، چون نماز واجب ما مثلا میگیم قل هو الله احد، خب این واجبه به هر حال، یعنی به جایش میشه مثلا سورهای دیگه رو بخونیم، مثلا سورهای کوتاه.
بله چشم، حتما جواب میدیم. آقای اکبری از طریق تلویزیون گیرنده همراهی بفرمایید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا بعضی ها، حالا من یه توضیح بدم، تصورش اینه که مثلا واجبه که ما فقط سوره توحید قل هو الله رو بخونیم. اول این رو بفرمایید.
خب مثل که همین چند دقیقه پیش عرض کردم،
آره، حالا یه بار
اب نداره، اشکال نداره، ایشون اون وقت شاید
بیننده
ما نبودن. ببینید سوره حمد هیچ جایگزین نداره. لا صلات الا بفاتحه الكتاب، فاتحه الكتاب یعنی سوره حمد.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم،
هیچ جایگزین نداره، حتما باید خونده بشه در رکعت اول و دوم. منتها بعد از اینکه سوره حمد رو خوندیم یه سوره کامل باید بخونیم، سوره کامل، درست شد؟ این سوره کامل ایشون گفتن کوتاه، نه لزومی نداره سوره کوتاه باشه، سوره بلند باشه. اصلا یک کسی میخواد سوره بقره بخونه، سوره بقره خیلی نماز طولانی میشه، باش خودش میدونه. سوره کوتاه یا سوره بلند باید یک سوره کامل بخونه،
مثلا سوره کوثر که گفتن
و کوتاه‌ترین سوره کوثر بخونه. سوره قل هو الله واجب نیست، گرچه معروف شده واجب نیست. بله یه حکم مستحبی داریم و اون این است که شما عرض میشود که در نمازهاتون، در نمازهای شبانه روزتون ترک سوره قل هو الله کراهت داره، اینکه اصلا نخونی، اصلا کراهت داره.
درست.
نه اینکه اگه من قل هو الله نخوندم نماز باطل، نه، هر سوره شما میتونید بخونید، آزادید، مشکلی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده، که عزیزانمون گلمن نشن که ما پیام دادیم سوال ما رو جواب ندادید. آقا مرتضی از اتریش گفتن که آیا پولی که از قمار، حالا معروف شده به واژه قمار ولی قمار صحیحه، از قمار به دست اومده، میتوان این پول رو به دیگری داد، مثلا برای امر کار دیگه‌ای مثل خرید جنس و عرض کنم که
تو خیرات اصلا آدم
باره. آره حالا در هر راه دیگه.
عرض می شود که پولی که از راه قمار به دست میاد میشه حرام، چون قمار خودش حرامه، یعنی بازی با قمار حرامه، کسبش هم حرامه، یعنی اونی که برنده میشه از بازنده اون چرا که میگیرد حرامه، باید برگردونه، مال حرام باید برگرده، یعنی این رو شما باید بدید به همون بازندهی که ازش گرفتید برگردونید. مالک نمیشید، نکته مهم اینه که شما مالک نمیشید، بنابراین مال خودتون نیست. وقتی مال خودتون نبود میخوای چیکارش بکنی؟ میخوای بری چه میدونم به فقرا بدی؟ مثلا میگه یه پول حسابی من تو قمار برنده شدم حسابیه، لذا میرم کارهای خیر باش میکنم دیگه. شما از حرام به دست میارید، میخواد در راه حلال برید مصرف کن، فایده نداره که. باید از حلال به دست بیاورید و در راه حلال هم مصرف کنی، فایده نداره.
در واقع شبیه پول دزدی میشه دیگه،
بله، هیچ فرقی نمیکنه،
مال دیگران میشه،
مالک نمیشه،
اینو باید برگردونیم،
باید برگردونیم. مثل لباس، مثل نزوله، کسی که نزول گرفته مالک نمیشود، باید برگردونه به اون شخصی که ازش گرفته.
حالا اون طرف قضیه، فرض بفهمید یه نفر میخواد این پول رو به یه شخصی بده، از یه شخصی پول رو بگیره،
بله.
میدونه که این پول مال کار قماره،
خب.
میتونه بگیره؟
نه نمیتونه، چون مال کسیه، شما اگه گرفتی ضامنی، ولی خودت شما تو قمار شرکت نکردی، ولی از کسی گرفتی که علم داری، میدانی که این پول مال خودش نیست، مال دیگریه، به حرام گرفته، مثل دزدیه. اگر من بدانم این خودکاری که من میخوام مثلا از فلانی بگیرم، این خودکار مال خودش نیست، اینو غصب کرده، من میتونم بگیرم؟ نه دیگه. آقا من که دزدی نکردم که، فرق نمیکنه. وقتی مال او نبود، مال دیگری است، نباید این در دست شما قرار بگیره، ضامن میشی شما.
درسته. بعد حالا یه نکته استاد، کسی که مثلا این پول رو میخواد دریافت بکنه، ممکنه اون طرف قمارباز هست، کار قمار انجام میده، ولی نمیدونه که این پوله برای اون کار از اون درآمد هست یا نه. اینجا چی میتونه بگیره؟
نداره، فحصم نمیخواد، جستجو هم نمیخواد. ما چه میدونیم و چی کارم داریم؟ مأمورم نیستیم به کسی که میخواد پولو بده بهش بگم که آقا اول شما بفرمایید که سینجینش کنم، اول شما بفرمایید که این پول از کجا به دست آوردی؟ نه، لزومی نداره، نه خیر، جستجو هم نمیخواد. کار مسلمان رو باید حمله بر صحت بکنیم، نه انشالله مشکل نداره.
خب آقا ناصر از تهران هم برام پیام فرستادن، خیلی تشکر کردن از حضرت عالی جناب استاد، از پاسخهای دقیق و کاملی که میفرمایید. سوالشون این هست که در این شرایط کرونایی که نمیشه به آرایشگاه رفت، یا اگر خانم ها با تیغ صورت خود را تمیز کنن ایرادی دارد؟
ببینید، خانم ها به هر ترتیبی موهای صورتشون رو بخوان برطرف بکنن اشکال نداره. آقایونه که میگیم محاسن رو جوری از بین نبرن که وقتی کسی میخواد نگاه کنه میگه این صورتش هیچی نداره، صاف صاف این نباش. ولی برای خانوما نه، برای خانوما به قول شما میخواد عرض میشود که اپیلیدی بکنه، میخواد نمیدونم عرض میشود که چی بود دیگه، چیزی دیگه
نمیدونم، خیلی وارد
خودتون گفتی،
آها، لیزر
بکنه، آها. میخواد بند بندازه، میخواد تیغ بندازه، اون فرقی نمیکنه، چون برای اونش بله. یه نکته هست، اگر جوری بشه که واقعا زینت حساب بشه برای او، شما یه پیرایش داریم یه آرایش داریم، اینا معمولا پیرایشه، اینا اشکال نداره، اما یه جوری باشه که آرایش از نظر عرفی محسوب بشه، وقت اون رو باید در معرض نگاه مرد نامحرم بپوشانه.
درست.
اگر آرایش حساب بشه، یعنی به زیبایی ظاهریش یه چیز اضافه میکنه، زیبایی مصنوعیه، چون زیبایی طبیعی خانم داره، خب داره، اون که اشکال نداره، لازم نیست بپوشونه که، ولی اضافه بر اون اگر به وسیله خودش زیبایی اضافه بشه اونو باید بپوشونه.
حالا مثلا احتمال سوال ایشون مثلا از این بابت که البته شما پاسخ فرمودید، این که تو آرایشگاه که میرن، حالا بند نمیدونم با چیزای دیگه اون موها رو میکنن، زائل میکنن، حالا ایشون مثلا فرض بفهم نمیخواد بره آرایشگاه، میخواد تیغ بزنه،
اشکال نداره،
خانم ها میتونن،
بله خانم ها میتونن، مانعی نداره.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال بعدی. خدمت عزیزمون آقای کمالی که پیام فرستادن، ممنونیم از محبت و مهربانی شما. گفتن که اگر پدر مقداری از مال و یا زمین خود را برای یک نوه خود بدهد، و یا بگوید که مثلا فلان مقدار زمین زراعتی خودم را برای فلان نوه خودم میدهم، و خط و سند نداده باشد بعد از فوت پدر، حکمش چیست؟ این رو بفهم، یه ادامه‌ام داره.
وصیت نیاز به کتبی بودن نداره، فقط کتبیش محکم کاریه، و الا وصیت همین که بگوید شفاهی، دیگران هم شنیدن، شاهدن، موظفن به وصیت عمل بکنن. منتها یه نکته هست، و اون نکته هست این که شخص فقط اختیار داره به اندازه یک سوم مالش، یک سوم. اگر برای نوش هم گفته مثلا زمینی مالی چیزی، به اندازه یک سوم تمام اموالش اشکالی نداره.
آره، در ادامه گفتن آیا پسر دیگرش میتواند ادعا کند که این مال پدر هست و ما چند تا برادر هستیم و باید مساوی بین ما تقسیم
نه
بشه؟
نه، یک سوم مال در اختیار خود شخصه، زرنگی بکنه اون یک سوم رو وصیت بکنه، میمونه دو سوم. دو سوم هم نوش جان ورثه برن تقسیم بکنه.
خب وقتمون تمام است. سید مشتاق از کابل خیلی سریع رو پاسخ بفهمید. در نماز واجب بعد از سوره هم میشه دو تا سوره، دو سوره دیگر هم خوان؟ یعنی
نه،
دو تا سوره بخوان؟
اینوش میگن قران. نه خیر، یک سوره بخونن در نماز واجب نمیشه، در نماز مستحبی اشکالی نداره.
بسیار خب، ممنون از شما جناب ویتور. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون، سپاسگزار هستم. باز هم عید نوح ربیع بسیار مبارک رو به شما تبریک عرض میکنم. انشالله که پیروز و سربلند باشید. یا علی، خدا نگهدار.